صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطاهرين. شام رحلت خاتم النبيين شهادت امام مجتبی سلام الله علیه است. در حالات امام مجتبی سلام الله علیه نوشتن که 25 سفر حج پیاده زیارت خانه خدا پیاده مشرف شدن. از امام صادق سوال کردن آقا راسته؟ فرمود بله. و المحامل تساق بین یدی، نه اینکه مرکب نداشتن، داشتن ولی در این حال دوست داشتن در راه زیارت خانه خدا سختی های بیشتری رو تحمل کنن. اخیرا دیدم از یکی از مراجع بزرگوار تقلید سوال کردن این پیاده روی کربلا اربعین چه توجیهی داره، کجا مثلا ما داریم که ائمه سفارش کرده باشن پیاده مشرف بشین. خود زیارت اربعین داریم، تو روایت هست علائم المؤمن، شب اربعین براتون خوندم یکی از علائم مؤمن زیارت اربعین سید شد. ولی پیاده چی؟ ایشون همین جواب دادن، فرمودن مگر امام مجتبی علیه السلام پیاده خانه خدا نمی رفتن؟ 25 سفر پیاده خانه خدا رفت. این نشان می دهد که خود پیاده روی و تحمل سختی های بیشتر در راه بندگی خدا یه موضوعیتی داره. اون وقت در این سفرهایی که حضرت می رفت مشرف می شدن، خب می دونی سفر خیلی طول می کشیده، منزل به منزل توقف داشتن، اونم 25 سفر. خاطرات فراوان، داستانهای فراوانی تو این سفرها پیش می آمده. یکی از داستانهای این است که در یه سفری یکیسی آمد محضر امام مجتبی علیه السلام، گفت خواهش می کنم سوار شید. حضرت قبول نکرد، گفت آقا ببینید پاتون متورم شده، اگه میشه سوار شید. فرمودن نه من سوار نمیشم. گفت آقا یه عده‌ای به خاطر شما دارن پیاده میان، اونا حال ندارن، شما سوار شید که اونا پیاده نمیتونن. آقا فرمودن من از جاده بیراهه میرم، اونایی که میخوان سواره برن برن. خیلی اصرار کرد. آقا فرمودن اگه دلت به حال ما سوخته، مثلا این منزلی که میرسیم و توقف میکنیم یک کسی هست با این مشخصات، یه روغنی داره برای ورم پا خوبه، برو ازش بگیر روغن رو بخر بیار بده من. میگه رسیدیم اون منزل، اون کسی که حضرت مشخصاتی که حضرت فرموده بود پیداش کردم و گفتم روغن برای ورم پا داری؟ گفت بله. برای کی میخوایی؟ گفتم برای امام مجتبی. گفت پسر پیغمبر اینجا چیکار میکنه بیابانهای مکه و مدینه وسط راه؟ گفت آقا دارن پیاده مشرف میشن و پاشون ورم کرد. گفت بذارید خودم بیام خدمت حضرت. آمد خدمت آقا، این روغن رو داد و خیلی اصرار کرد آقا پول بهش بدن، پول نگرفت. گفت نمیخوام، یه دعا برای من بفرمایید. عزیزان من، واقعا اگه ما در یه موقعیت حساسی قرار بگیریم و بخوایم یه دعا بکنیم، چی دعا میکنیم؟ خیلی مهمه. اگه به ما بگن یه دعا مستجاب دارید، چجوری خرجش میکنیم؟ یه دعای مستجاب، من مشهد وقتی مشرف میشم همیشه به زائرین میگم بابا آخه تو این دعاهاتون همش دعا نکنید، الان ببین چی میگن. یا میگه درد کمر دارم، یا آرتروز دارم، یا دیابت دارم، یا نمیدونم، همین عیبی نداری اینا رو بخوایم از امام رضا. ولی تا حالا دیدی کسی بگه یا امام رضا من اومدم اینجا از خدا بخواید خدا این تکبر ما از بین بره، این بددلی ما از بین بره، ما آدم بد اخلاقی هستیم، بد اخلاقیمون ریشه کن میشه، به همه سوء زن داریم، این سوء زن از ما گرفته بشه، این غرور ما از بین بره، بد زبانی ما از بین. دنبال درمان بیماری های روحی هستیم. اگه شما کسی رو دیدید سلام مارم بهش برسون. امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرماد از قرآن دوای دردهاتون رو بخواهید، شفاء لأکبر داء، بزرگترین درد شفاش قرآنه. یا امیر المومنین چیه بزرگترین درد؟ به ما بگن، میگیم سرطانه، نمیدونم. حضرت این نمیگه، ببینید تو نهج البلاغه، من روز مفصل تو این برنامه سمت خدا خوندم این قسمت رو، تکرار نکنم. آقا اکبر و دا چیه؟ بدترین درد چیه؟ حضرت میفرماید نفاق. آقا نفاق، مگه ما منافقیم؟ خب بله دیگه، براتون عرض کردم، اگر خدای نکرده ظاهر ما باطن ما یکی نباشه میشه منافق. جوانای عزیز دستم به دامنتون، شما اینجا که میایید تظاهر میکنید که ما اهل بیتو ها دوست داریم، با اهل بیت رابطه داریم، این تظاهر دیگه. اگر رفتید خونه اخلاق در خانتون اخلاق اهل بیتی نبود، خیلی عذر میخوام، میشه چی؟ میشه منافق. تظاهر میکنید که ما اهل بیت دوست داریم. خب کسی اهل بیت دوست داره، اخلاق اهل بیت تو خانه چجوری بوده؟ اخلاق نبی مکرم اسلام چجوری بوده؟ اخلاق ائمه چجوری بوده؟ ما داریم تظاهر میکنیم، این تظاهراتمون رو نشان میدیم. یه از یه عالم بزرگواری بود از دنیا رفت، خدا رحمت کنه، رحمت الله میبادی، ایشون انگشتر دست نمیکرد، انگشتر که ما داریم، ایشون انگشتر دست. پیر مرد، خیلی مرد خوب، سید بزرگوار، مردم گفتن آقا خوب انگشتر مستحبه، یه همه روایت داریم انگشتر دست کنیم. ایشون میفهمم من میترسم اگه انگشتر دست کنم معناش این باشه، میخوام به مردم القا کنم که من همه مستحبات رو انجام دادم، تا رسیده به این، اینم انجام دادم، من تکمیلم، تمام مستحبات حتی این. میترسم یه همچین معنایی داشته باشه در حالی که من همه مستحبات رو انجام ندادم. دروغ نمیخوام بگم، منافق نمیخوام باشم، خیلی مهمه ها. امیر مؤمنان میفرماد برای درمان بزرگترین دردتون کفر و هوال کفر و نفاق و اینا بالاترین درد ما جامعه ما هست. به هر حال وسط را به امام مجتمع محمد محضر امام مجتمع علیه السلام گفت آقا دعا کنید برای من. چیه دعا؟ خدایش این شما اگه مثلا یه حال خوشی پیدا کردین بهترین دعاتون چیه؟ گفت آقا من از خانه که می آمدم همسرم در آستانه وضع حمل بود، دعا کنید خداوند فرزندی به من عنایت کند. یحبکم اهل البیت، از دوستداران شما اهل بیت میشه. آقا فرمودن که انطلق، خیالت راحت، برگرد خانه، تا برسی فقط وهب الله لک، خدا یه پسری بهت داده، سالمم هست، یحبنا اهل البیت، مطمئن باش از شیعیان ما خواهد بود. البته میدانید در بحث فرزند دعا خیلی خوبه، مخصوصا دعای امام، ولی همه چیزم در دعا خلاصه نمیشه، ما هم باید تلاش کنیم، ما هم باید برنامه ریزی داشته باشیم. به هر حال یک دعا، یک دعای مستجاب به فکر نسلشه. عزیزان من اگه از شما بپرسن سوال چهار جوابی، بیشترین دعایی که امیر مؤمنان سلام الله علیه میخونده چی بوده؟ کی میدونه؟ روایت داریم کان اکثر دعاء علی علیه السلام، بیشترین دعایی که امیر مؤمنان میخوندن این دعا بوده، دعای قرآنی، از دعاهای قرآنی سوره مبارکه فرقان راجع به عباد الرحمن، یکیش اینه. عباد الرحمن میگن ربنا، آیه رو بلدید بخونید، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین قرة عین و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا همسران ما، فرزندان ما رو نور چشم ما قرار، دعا این معناش، نور چشم ما قرار بده. بعد خود حضرت قسم خوردن، فرمودن والله به خدا قسم منظورم از این که فرزند من نور چشم من باشه، ما سألت ربی ولدن نظیر الوجه، منظورم خوشگلی نی، حالا خوبه فرزند قشنگ باشه، ولی از این که من این دعا رو دارم میخونم نه به این معنی که خدای بچم قشنگ باشه، حسن القامه، قامتش زیبا باشه، بل ولدن متین، بچه هایی که مطیع خدا باشن. خب باز میدونید اینا مقدمات میخواد. بقیه آیه رو بخونید. وجعلنا للمتقین اماما. الله اکبر. ببینید خدا از ما چه انتظاری داره. نمیگه وجعلنا من المتقین. امیر مؤمنان دعای قرآنی رو نه ما رو از متقین قرار بده. وجعلنا للمتقین امام متقین با باش. پیشوای متقین باش. میدانید انسان در سیر صعودی میتواند به جایی برسد بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم تو ناید اون شوم. فرشته کیه؟ من تعجب میکنم بعضی وقتا مثلا میخوان یک کسی رو خیلی تعریف کنن میان فرشته است. فرشته چی هست؟ فرشته بر انسان سجده کرد. اگر انسان سیر صعودی بگیره، اگر سیر نزولی پیدا بکنه که هیچی. قرآن رو بخونید. کل انعام بل هم اول فمثلهو کمثل الکلب. گاهی خدا اینجوری مثل میزنه. انسان اگه پرواز کنه میتونه بشه، باید هم باشه. وجعلنا للمتقین امام. این آیه قرآن رو ببینید، سوره مبارکه بقره آیه 30. انی جاعلون، همه تون بلدید، انی جاعلون فی الارضه، انی جاعلون فی الارضه خلیفه. خدا میگه من در روی زمین خلیفه قرار دادم. بعضی از مفسرین میفرمان نه به این معنا که فقط حضرت آدم خلیفه خدا، جانشین خدا در روی زمین، نه، هر انسانی باید خلیفه خدا و جانشین خدا در روی زمین بشه. یعنی چی؟ یعنی ما هممون باید مظهر صفات و اسماء الهی باشیم. یه حدیث میخونم تو رو خدا، یادتون باشه، یه کلمه است، یه جمله است، حفظ کنید. ببین از ما چه انتظاری دارن. فرمودن تخلقو به اخلاق الله. حدیث پیامبره. تخلقو به اخلاق خدایی در زندگیتون باشه. خدا ارحم الراحمینه، خدا رحمانه، خدا رحیمه، خدا ستاره، خدا قفاره. یه شعایی از صفات الهی تو زندگی. شما هم قفار باش، شما هم بگذر، شما هم رحمان باش، شما هم ستار باش، شما هم آبروی دیگران رو حفظ کن، بپوشون، عیب دیگران رو بپوشون. این اوج انسان. وجعلنا للمتقین امام. یه جمله دیگه اضافه کنم، حالا که الان بعید شماها نمیدونم، آمار ندارم دیگه متاسفانه. آمار ازدواج که میبینید با کمال تأسف وحشتناک سن ازدواج رفته بالا و آمار ازدواج الان این آماری که دارن میگن، میگن 13 میلیون پسر و دختر داریم که مجردن. فاجعه است برای یک کشور، فاجعه است. یا ما عدد 13 میلیون رو نمیدونیم یا بدیهای مجرد بودن رو نمیدونیم. الان تهران چقدر جمعیت داره؟ میگن 13 میلیون. فرض کنید هر چی آدم تو تهران میبینید جوان باشه، دختر و پسر مجرد، فاجعه است. من یه وقتی تو برنامه رسانه گفتم، گفتم متاسفانه الان ببینید تا رادیو روشن میکنی صدر اخبار متروی انگلیس دو نفر با هم دعواشون شده، تو استرالیا نمیدونم یه نفر چاقو کشیده، توی نیوزلند. بابا این اخبار، اینا چیکار به این ور اونور دنیا دارید شما؟ اگه گفتم رسانه دست من بود، اول اخبار ساعت 14 میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون، که همه حواسشون جمع بود. چه مصیبتیه. توجه 13 میلیون دختر و پسر مجرد داریم. این مصیبته. و کی متوجه میشین؟ 13 میلیون شوخی. عرض کردم شما تهران میگن 13 میلیون جمعیه، هر چی آدم میبینید فرض کنید مجرد. این مصیبته. به مترو انگلیس چه کار داری؟ و نمیدونم به دو نفر در نیوزلند دعوا کردن چه کار داری؟ واقعا عجیبه، ما که نمیفهمیم. اگه شما متوجه میشید به ما بگید. نوعاً الان اخبار اینجوریه، تا روشن میکنی یکی دوتا خبر اگه داخلی داشته باشه نداشته باشه بلا فاصله آقا انگلیس بیچاره شدن، بدبخت شدن، سوخ ندارن، نمیدونم امریکا که دیگه هیچی، اونا که دیگه اصلا فلاکت، دیگه دعا کنید در حقشون، نمیدونم همه مردم عالم بدبختن، گرفتارن، خوشبختن مردم عالم ما ایم. ها چرا اینجوری میگی؟ خود درست منتقل کنید. ببین وقتی من میگم نفاق یعنی این، اگر رسانه های ما واقعیت ها رو به مسئولین منتقل میکردن خیلی فرق میکرد. میدونید من معاذالله ضد انقلاب نیستم، ما ضد انقلاب باشم بگی دیگه انقلابیه، از سر دلسوزی عرض میکنم بابا شما به همه عالم گرفتاری همه عالم رو تو اخبارتون منعکس میکنید، گرفتاری مردم خودتون رو منعکس نمیکنید. فاجعه اینه، اول اخبار بگید انا لله و انا الیه راجعون، توجه توجه توجه، 13 میلیون دختر و پسر به سن ازدواج رسن نمیتونن یا به هر دلیل ازدواج نکردن. حالا ببینید دلایلش، مصیبت بزرگی برای یه جامعه. حالا شما کاری ندیدیم شب رفتید خونه فردا و اخبار همه رو گوشون، یکی دوتا اگر داخلی بگن، معمولا داخلی ها نه، داخل خبری نیه، همه چیز گل و بلبل و سنبل و خوشی زیر دلمون زده، اصلا نمیدونیم چی کار بکنیم. بیچاره مردم انگلیس، بدبخ مردم امریکا، فلک زده مردم استرالیا، بیچاره همه عالم، ما خوشیم. نمیگم ما امتیاز خوب، اما درست منعکس کنی. این عرض کردم منافق نفاقه که ما ظاهر سازی بکن. آقا مردم ما رضایت دارن، نارضایتی هم دارن، خوبی دارن، به همه رو منتقل بکنیم. خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه، یادم یه وقت میفرمود چه اصراری دارید در صدر اخبار نام منو ببرید؟ شاید گاو مشتسن زایده باشه، صدر اخبار اونو باید بگید، مال منو چرا میگید؟ اصرار نداشته باشه اسم من باشه، نام من باشه، خبر من باشه. به هر حال یه فاجعه است، یه مصیبته دیگه. الان چی بگیم؟ مگه آدم جرأت داره به کسی بگه ازدواج کن به جمع؟ به هر حال امیر مؤمنان سلام الله علیه، یه بار دیگه بخونم، کان اکثر دعاء علی علیه السلام، بیشترین دعایی که امیر مؤمنان داشتن این دعای قرآنی بود، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدای فرزند ما، همسر ما، همسر نور چشم ما باشن، و اجعلنا للمتقین امام، خدای ما رو امام متقین. ما باید برسیم به جایی که امام المتقین باشیم. این یه قصه برای امام مجتبی علیه السلام. از این نمونه داستان ها زیاد داشتن. از داستان هایی که در حالات امام مجتبی علیه السلام هست و قابل توجهه و بسیار بسیار برای ما آموزنده است، امام حسن میدانید حدود 7 سالشون بوده که جد بزرگوارشون خاتم النبیین از دنیا رفت. در تاریخ هست، مرحوم کلینی دیگران قصه رو نقل کردن، امام مجتبی می آمد پای منبر رسول الله، جدشون می نشستن مطالب منبر رو گوش می کردن، منبر که تمام می شد می رفتن خانه، برای مادرش از زهرا تعریف می کردن. امیر مؤمنان که می آمد تو خانه، می دید از زهرا از منبر پیامبر خبر دارن. سوال کردن از کجا خبر دارید؟ عرضه داشتن که امام حسن طفل این آقازاده 6-7 ساله میاد برای من خبر میاره. وقت در روایت هست فردا امیر مؤمنان زودتر آمدن، یه جایی مخفی شدن. امام حسن به عادت هر روز آمدن گزارش منبر جدشون رو بیان کنن. این دو سه جمله که گفتن زبانشون بند آمد، ساکت شدن. فرمودن کل لسانی قل بیانی، زبانم بند آمد دیگه نمیتونم. ان کبیرا لیسمع کلامی، فکر میکنم یه آقای بزرگی حرف منو داره گوش میکنه. امیر مؤمنان بیرون آمدن، امام حسن علیه السلام رو در آغوش گرفتن. حالا تازه امامی که ما هم معتقدیم نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه، صد مدرس شد، میامد پا منبر جدشون مینشستن. چقدر خوبه، من به سهم خودم از شما عزیزانی که مقیدید اول منبر میاید، به هر حال ما یه جایی باید یه چیزی به گوشمون بخوره. دیشب خوندم امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرماد الالله اشکو، الالله اشکو، من به خدا شکایت میکنم از این جامعه ای که یعیشون جهالن و یموتون ذلالن، جاهلانه زندگی میکنن، با گمراهی میمیرن. لیس فیهم سلعتون، الله اکبر، تن آدم میلرزه. امیر مؤمنان ببین داره از جامعه، ام جامعه امروز ما، لیس فیهم سلعتون ابور من القرآن، کالایی کسادتر از قرآن تو این جامعه وجود نداره. کسادترین امیر مؤمنان میفرماد نهج البلاغه، کسادترین کالا تو این جامعه شده قرآن، سلعه اینی کالا، ابور یعنی کسادتر. به هر حال یه جایی ما باید این معارف رو یاد بگیریم. من یه بار دیگه عرض کردم، بازم میگم چون مطمئنم اثر داره، تأثیر گذاره. عزیزان من، مخصوصا جوانای عزیز، من میدونم خیلی از شماها میگید آقا میپرسن آقا تو این تهران بزرگ الان استاد اخلاق کیه، سیر و سلوک و مقامات معنوی و کجا بریم؟ دستم به دامن، خواهش میکنم هیچ کجا نرید، هیچ کجا نمیخواد. ای آقا، آدم بدون معلم طی این مرحله بی همراهیه، خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گون. نه آقا، خواهش میکنم دنبال معلم و استاد اخلاق و سیر و سلوک نمیخواد بری. کجا شما تهران میتونی معلمو که بتونه وقت داشته باشه بنشینه؟ نداریم دیگه. آقا پس چی کار بکنیم؟ من بارها عرض کردم این همه علمای بزرگواری که تو همین سالهای اخیر ما از دست دادیم، الحمدلله آثارشون هست، کتاباشون هست، سیدیاشون هست، بگیرید گوش کن. خواهش میکنم عزیزان من، تو ماشینتون، تو خونتون سیدی سخنرانی آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، آیت الله حق شناس، اینا رو داشته باشید. مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه، من این وقت تو برنامه رسانه گفتم اینو، یه برنامه سخنرانی داره ایشون، آیت الله احمدی میانجی، اینجا هم شاید برای شما گفته باشم، یه سیدی داره ایشون 32 جلسه عالم برزخ، راجع به عالم برزخ کلش، اصلا ایشون تخصصی داشتن راجع به عالم برزخ. عالم برزخ یه مباحث بسیار پیچیده‌ای داره، به این آسونی نیست. چند دوره ایشون راجع به عالم برزخ سخنرانی کردن، سیدیش هستش. یه وقت من تو رسانه گفتم اگر شما این سیدی رو گوش بکنید، حتی تصمیم بگیرید رو شما اثر نگذاره، بازم اثر میگذاره، حتما اثر میگذاره، از بس کلام نافذه. این کتابم شده الان، نگاه کن تو بازار هست، عالم برزخ دو جلد. باور میفرمایید من شاید تا حالا دو بار، سه بار، چهار بار این سیدی، این کتاب رو مطالعه کردم، بازم کتاب دم دستیمه، بازم سیدیاشو دارم گوش میکنم. رادیو معارف چند بار پخش کرده. یه روز من تو رسانه اینو گفتم، اون روز نزدیک 5000 پیامک به برنامه اومد که آقا این سیدیو ما کجا تهیه کنیم، این کتابو کجا تهیه کنیم. هستش تو اینترنت بزنید سیدی عالم برزخ آیت الله احمدی میانجی، دانلود بکنید تو ماشینتون گوش بکنید. 40 یه جای منبر بودم، اینجا نه، یه هیئت دیگری، اکثرا هم جوان بودن. یه جوانی آمد گفت آقا همین حرفو که عرض کردم، آقا ما استاد اخلاق و سیر و سلوک و مقامات معنوی و گفتم دستم به دامن، جایی نمیخواید بری، میری یه جایی گرفتار یه عده‌ای میشی که دکون دستگاه دارن و واقع کجا، حالا شما این سراغ داری تهران بگید ما بریم کجا؟ تهران دیگه، حالا کجا؟ این عرض کردم با این همونایی که میتونن، هزار گرفتاری و مشکلات. آقا خواهش میکنم، نمیخواد، همین سیدیات کتابا اینایی که میشناسیم و مطمئنیم بگیرید گوش بکن. بعد به همین جوان گفت، هی اصرار میکرد نه آقا معرفی کنید. گفتم ببین عزیزم، الان 40 من 28 سفر دوباره میام اینجا، یه هفته دیگه، تو هفته دیگه تو بیا به من بگو من این سیدیا رو گوش کردم، ببینم در تو تحول ایجاد شده یا نشده. قطعا اثر میگذاره. از شماها خواهش میکنم عزیزان من، ببینید این جلسات خیلی خوبه و منم تشکر میکنم، ممنونم، همین اقبال و توجهی که شما به سخنرانی دارید، به مطالب دارید، من خاک پای همه مادهین اهل بیت هستیم، همه سینه زناییم، همه روزخوناییم، خودمون افتخار میکنیم اگر اسم ما جز روزخانهای اهل بیت، خدا رحمت کنه آیت الله عظما تبریزی از مراجع تقلید بودن، اخیراً از دنیا رفتن. سر درس، خب درس خیلی مهمی داشت ایشون، شاگردان خیلی مهمی در قم، مجتهدین فراوانی تحویل داد. سر درس یه شاگردی اشکال کرد، ایشون جواب داد، دوباره اشکال کرد، جواب داد، سه باره اشکال کرد، جواب داد، جواب استاد رو نپسندید، یه کلمه این که نباید میگفت گفت به استاد، با آیت الله عظما تبریزی گفت آقا این که جواب نشد، روزخونی میکنین شما برای من؟ شون زد زیر گریه، گفت رو کاش من روزه خون بودم، افتخار میکن روزه خونی، کاش من میتونستم روزه بخونم. خاک پای همه زاکرین و مادهین و عزادارا و سینه زنا و ولی من عرضم اینه، این معارف در مقدمه لازمه. الان گاهی مسائل خیلی ساده، ابتدایی، اولیه، گاهی ما از جوان ها میبینیم میان میپرسن مسائل خیلی ساده، تو مباحث احکام همینه، تو مباحث اعتقادی همینه، تو شناخت اهل بیت علیهم السلام همینه. حالا یه جلسه و دو جلسه و نیم ساعتی که شما میایید و این که فایده نداره. من میگم یه قسمتی از زمان رو اختصاص بدید برای درس معارف، الحمدلله. اگر فضای مجازی تهدیدهایی داره از فرصتهاش استفاده کنید. همین چند تایی که آیت الله ضیاءآبادی رحمت الله علیه، شما تو آخر عمرتون اگه سی دی آیت الله ضیاءآبادی، آیت الله حق شناس، آیت الله احمدی میانجی، حاج آقا مشتبه تهرانی گوش بکنید، سی دی ها تمام نمیشه، تمام نمیشه. این رادیو معارف، من خیلی مأنوسم با این رادیو. صبح ها ببینید یه بحثی داره، مکارم خوبان، اساتید اخلاق، نواره درس های اساتید اخلاق. شما تو آخر عمرتون هم اینا رو گوش بکنید تمام نمیشه. استاد میخوایی، سیر سلوک میخوایی، مقامات معنوی میخوایی، همین، جای دیگه نمیخواد. ولی برنامه ریزی داشته باش. عرض کردم اگر تصمیم بگیرید کلام شخصیتی مثل آیت الله احمدی میناجی رضوان الله علیه، تصمیم بگیرید شما اثر نگذره، حتما بازم اثر. امتحان کنید همین سیدی عالم برزخ، امتحان کنید یه دوره گوش بکنید کتابشو، یه دوره بشنویم. برگردم به اصل سخنم. امام مجتبی علیه السلام، امامی که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، میامد پا منبر جدشون مطالب رو میشنیدن، میرفتن خانه برای مادر تعریف میکردن، مادر تشویقشون میکردن. بگذارید یه جمله دیگه از زندگانی نورانی امام مجتبی علیه السلام بگم، مخصوصا برای شما جوانایی که میتونید، توانایی دارید، قدرت دارید، فرصت دارید. چون اهل بیت تک بعدی نبودن، همین امامی که اون علم و دانششه، همین امامی که اون عبادت و بندگی و 25 سفر پیاده به حج خانه خدا مشرف شدنش هست. حالا متاسفانه خدا میدونه آدم بعضی حرفا رو میزنه، میبینه بعضی چیزایی میگن، ناامید میشه، اصلا ناامید میشه. حرم امام رضا علیه السلام بودم، این قصه را از امام رضا علیه السلام گفتم. شنیدید لابد امام رضا در هر شبانه روزی، در حالاتشون هست، هر شبانه روزی 10 جز قرآن میخوندن، 10 جز قرآن، یعنی هر 3 روز میشه چی؟ 3 روز یه ختم قرآن هست در سیره امام رضا علیه السلام. آقا اینو ما گفتیم از منبر اومدیم پایین، یه جوانی خیلی هم مؤدب، آج آقا آخه این مطالعه وقت ندارید مطالعه کنم؟ آقا خیلی مطالعه کردم به خدا، من عیون اخبار رضا 700 صفحه 3 دفعه مطالعه کردم، اشکال منبرم چی بود؟ گفت این چه جور امام معرفی کردن؟ گفتم کجاش؟ گفت همین که امام رضا میگه روزی 10 جز قرآن. امام رضا بیکار بوده روزی، دروغه اینا. گفتم عزیز من ببین، 10 جز قرآن یعنی مثلا 1 ساعت صبح قرآن بخونن، 1 ساعت ظهر قرآن بخونن، 1 ساعت شب. من بارها امتحان کردم، 1 جز قرآن 20 دقیقه طول میکشه. بارها امتحان کردم، یعنی 3 جز قرآن بخونم میشه چقدر؟ 1 ساعت، نه تون نه با ترتیل و با حوصله، 3 جز قرآن میشه 1 ساعت. گفتم اگه مثلا ما بگیم امام رضا علیه السلام صبح 1 ساعت قرآن خوندن، ظهر 1 ساعت، شب هم 1 ساعت، چیز عجیبیه. ماها صادقانه بگیم، واقعا بگیم، اون شب هم براتون گفتم، ما به جای اینکه 3 جز قرآن، روزی 3 ساعت قرآن دستمون باشه، روزی 3 ساعت چی دستمونه؟ موبایلمون دست تو فضاهای من. 3 ساعت که چیزی نیست، اون شب گفتم 3 ساعت چیزی نیست. اگه شماها واقعا 3 ساعت فقط گوشی دستتون تو فضاهای مجازی، شما جز اولیاء الله هستید، خودتون خبر ندارید. به جان خودم، اگه واقعا شماها الان در میان شما کسی هست که شبانه روزش فقط 3 ساعت تو گوشی باشه، فضاهای مجازی و بعدم بازیهای مجازی، 3 ساعت شما خودتون خبر ندارید، جز اولیاء الله هستید. شما آقای سلیقه قاضی هستید، آیت الله بهجتید، التماس دعا دیم شب نماز شب ما رو فراموش نکنه، خودتون نمیدونید کی هستید. 3 ساعت، 3 ساعت. و اگه بگیم امام رضا علیه السلام به جای این اوقات تلف شده ای که ما داریم، پناه بر خدا، خدا میدانه کی از این خواب غفلت بیدار بشیم، کی متوجه میشیم. من نمیگم اطلاعات اخبار، اصلا من ارزمین عزیزان من، جوانای عزیز، اگه من اشتباه میگم به من بگید، صادقانه با کمال احترام میپذیرم، جای دیگه نگم. خب بده دیگه، این حرف بدیه دیگه، جای دیگه نگم. اصلا چه ضرورتی داره ما این همه حجم وسیع اطلاعات رو پیدا کنیم؟ شما الان سرتون که تو این خبرها و نمیدونم واتساپ و تلگرام و چی و اینا هست، بخشش اخبار همه عالم، فلانجا رانش زمین شد، فلانجا زلزله شده، فلانجا نمیدونم نخست وزیر کجا نمیدونم با کی قهر کرده، چی شده و نمیدونم هست. این همه حجم اطلاعات چه ضرورتی داره؟ ما در گذشته که این حجم و نمیگم نداشتیم، اما این حجم وسیع چی عائد ما میشه، چی گیر ما میاد؟ یه قصه بگم براتون، نمیدونم از من شنیدید یا نه، ولی واقعا آدم تنش میلرزه. چیکار داریم میکنیم؟ چه بلایی داریم سر خودمون میاریم و غافل غافل غافلیم. یه آقای است در قوم، آقای انصاریان، کتاب فروشی داره، انتشارات داره، انتشارات خیلی مهمی داره، شاید الان 50 سال 60 ساله، ناشر ممتاز و زبده و منحصر به فرد در چاپ کتاب‌های دینی به زبان‌های زنده دنیا. رفیقی داشتین از خارج از کشور اومد، هر زبانی، آلمانی، انگلیسی، فرانسه، نمیدونم اردو، ترکی، هر چی میخواد، ده ها زبان زنده کتاب‌های اسلامی رو ترجمه کرده به زبان‌های زنده عالم. یه ناشر موفقیه. ایشون با مرحوم علامه طباطبایی خیلی رفیق بوده، با علامه طباطبایی یک کتابم اخیراً چاپ کرده، شرح علامه، نردبان آسمان. یه وقت حوصله کردید بخونید. تو این کتاب نوشتن یه روزی علامه طباطبایی به من زنگ زدن، گفتن آقای انصاریان من میخوام برم خونه فلان آقا، اگه میشه بیاید با هم بریم. چشم. فرمو آدرسش هم ندارم، آدرسم بگیرید. چشم. با کمال افتخار آدرس گرفتم، رفتم در خونه علامه، آقا سوار ماشین، آقا بریم. آقا فرمودن آدرس گرفتی؟ گفتم بله آقا. خیابان فلان، کوچه فلان، پلاک فلان. خوب آقا بریم. یه مقدار رفتیم رسیدیم به اون خیابان، دوباره علامه فرمود آدرس گرفت. چی بود آدرس؟ گفتم آقا گفتم که خیابان فلان، کوچه فلان، پلاک فلان. باشه. رفتیم دوباره رسیدیم به تو اون کوچه‌ای که بود. الان هم آدرس چی بود گفتی؟ گفتم آقا ببخشید به شما میگن علامه ها، خیابان فلان کوچه. سه دفعه سدید از من سه کلمه رو میپرس. این سه جمله شما سه کلمه رو به ذهنتون بسپاری. الله اکبر. یه جمله جواب داد، تن آدم عرض کردم. فرمود آقای انسانی حیف نیست آدم سلول مغزشو خرج حفظ این چیزا بکنه؟ خب شما تو ذهنت سپردی دیگه، من برای چی بسپارم؟ بسپارم حیف نیست آدم سلول مغزشو خرج این آدرس حفظ بکنم؟ حیف نیست؟ عزیزان من، خدا میدونه الان در قم من میشناسم، نام ببرم آیت الله شوبری زنجانی از مراجع تقلیدن، ایشون میدونید مخصوصا در علم رجال فوق العادن، علم رجال این راویان حدیث رو شناختن، خیلی فوق العادن. مقام معظم رهبری به قدری به ایشون علاقه داره، به خاطر همین رشته هر وقت با هم جلسه دارن ساعتها میشینن تو همین موضوع صحبت میکنن. علم رجال یعنی شما مثلا بلد باشی فلان راوی، محمد ابن مسلم، زراره، نمیدونم جابر ابن عبدالله، ابان ابن تغلب، کی کی، تاریخ تولدش کیه، تاریخ وفاتش کیه، سلسله حدیثیش کیه، از کدام امام میتونه روایت کرده باشه، اینو مهمه. آقا این تاریخ تولدش نمیخوره به امام صادق، پس چه تو از امام صادق رو باید نقل کردی؟ این میخوره به اینکه زمان مثلا امام رضا باشه، این میخوره به اینکه زمان یه علم و دانش بسیار مهمیه. وقت شما باید تمام این راویان تولدشون، وفاتشون، زمانشون، سنشون، عمر اینا رو بدونی. عزیزان من، به جان خودم، من گاهی دیدم طلبه ها میان خدمت ایشون مینشینن، کامپیوتر دستشونه، کامپیوتر. آقا محمد ابن مسلم تاریخ تولدش که اینا تو کامپیوتر اونشون زودتر جواب داده. یعنی هزاران راوی رو همه خصوصیاتشون رو زودتر از کامپیوتر جواب میده. وقت از همین آقا بپرسید آقا ببخشین این من میخوام زنگی بزنم، شماره تلفنتون تلفن منزلمون ثبت کن، نمیشته بودم یه جایی ببینم کجا هست. به جان خودم برید ببینید. یه شماره میگه حیف نیست آدم سلول مغزشو خرج حفظ شماره تلفن بکنه. و هزاران هزار مطلب علمی با تمام خصوصیات و رفرنس های مطالب علمی همه رو تو ذهنش داره. علامه طباطبایی رضوان الله علیه به این آقا فرمود حیف نیست آدم سلول مغزش رو اینجوری خرج بکنه. یه قصه دیگه بگم عرضم تمام، ولی عرض کردم دستم به دامن، یا حرف نمیخوام هوا بره، نمیخوام گم بشه. امیر مؤمنان فرمود العلم سلطان، الله اکبر، فمن وجده سال بهی و من لم یجده سیل علی. علم سلطنت میاره، عزت میاره، هر که دانش رو داشته باشه میتونه بر دیگران حکومت کنه، هر که نداشته باشه دیگران برش حکومت میکنن. شهید آیت الله قدوسی یه کتابیه، من خاطرات ایشونو میخوندم، من تو کتاب خونم خیلی کتاب داشتم، اما رو رد کردم رفت دیگه، الان لپتاپ هست، همه اینا رو دادم تو لپتاپ، ولی فقط کتابایی که تاریخ علما و بزرگان و شخصیت هاست چند قفسه نگه داشتم، بقیه همه رو رد کردم. 2000 تا کتاب داشتم دادم رفت، هست لپتاپ بینه هست. داشتم تاریخ شهید آیت الله قدوسی رو میخوندم. آیت الله قدوسی میدونید داماد علامه طباطبایی بوده رضوان الله علیه. نوشته علامه طباطبایی وقتی تفسیر قرآن مینوشت، تفسیر قرآن مینوشت، 100 صفحه 200 صفحه 300 صفحه چا آماده که میشد ما میگرفتیم، دامادشونه، ما میگرفتیم میبردیم برای چاپ. قبلا هم چاپ اینقدر آسون نبود که 50 سال 60 سال پیش. خب اولین باری که ما کاغذها رو از علامه طباطبایی رضوان الله علیه، کاغذهای تفسیر 100 صفحه 200 صفحه گرفته بود، نوشته بود گرفتیم، فرمود ببرید چاپخونه. گفتیم آقا این چجوری اینو ببریم چاپخونه؟ اینا که چیز نداره، هیچ کدومش نقطه گذاری نکردین شما، نقطه بذارین. البته میدونید رسم نقطه گذاری شاید 100 صفحه از خیلی جدی شده، شما کتابای 300 سال پیش رو ببینید خیلی رسم نبوده، عادت داشتن بانو، حالا الان رسم نیست دیگه، الان بدون نقطه میگن آقا بریز دور. آقای قدوسی میگه به علامه آقای نقطه هاشو، الله اکبر. فرمودن آقای قدوسی من واقعیتش خب به رسم همیشه که بدون نقطه می نویسم، من بدون نقطه نوشتم، بعد دوباره اومدم نقطه بگذارم، یه صفحه که نقطه گذاشتم ساعت گرفتم دیدم که یه صفحه 3 دقیقه از من وقت گرفت، من وقت ندارم، بده یه آدم بیکار نقطه هاش بگذار، چقدر 3 دقیقه. علامه طباطبایی قصه 3 دقیقه شو می خورد، ما هم قصه 3 دقیقه منو می خوردیم، 3 دقیقه، بگو 3 ساعت، بگو 3 روز، بگو 30 سال. اونجوری بود که شد علامه طباطبایی رضوان الله علیه. من وقت ندارم، 3 دقیقه وقت من میگیره. در حالات مقدس اردبیلی میخوندم، نجف مشرف شدین دیگه، وارد حرم امیر مؤمنان میخواید بشید، دست راست قبر علامه هلیه، دست چپ قبر مقدس اردبیلی. ایشون میرفتن کربلا زیارت، تو زیارت که میرفتن مثلا زیارتی زیاده دیگه، امام حسین علیه السلام زیارتی زیاد داره، نیمه شعبان داره، نمیدونم شب اول ماه رجب داره، شب قدر داره، تمام سال زیارتی آقا سید الشهدا است دیگه. مقدس اردبیلی وقتی این زیارتی ها رو میامده تو کربلا نمازش رو هم دو رکعتی میخونه هم چهار رکعتی. گفتن آقا مسافری، خب دو رکعت بخون دیگه، کی نمازش تو سفر شکسته نمیشه؟ اگر سفر سفره معصیت بشه، سفر گناه، آقا میره شهر آدم بکشین، آقا نمازش تمام بخون، سفر گناهه. گفتن آقا مقدس شما دی کربلا زیارت مومش سفره، سفر معصیته که نماز تو اهد. فرمودن نه آخه میدونید ما هی طول سال هی میایم زیارت، هی میایم زیارت، هی میایم زیارت، ما اونجا نجف درس داریم، شاگرد داریم، کلاس داریم، نمیدونم میشه به خاطر یه کار مستحبی زیارت مستحب ما یه کار واجب و تعطیل بکنیم؟ شبهه دارم، شک دارم، حال احتیاط میکنم، هم دو رکعتی میخونه هم چهار رکعتی میخونه. یه طلبه رفته به خدمت آیت الله سیستانی، رفته اون نجف و بعد رفته به خدمت آیت الله عظمی سیستانی، یه دو ماه بعد دوباره رفته بود نجف و خدمت آیت الله سیستانی. آقا فرمودن شما دو ماه پیش اینجا نبودی. آقا چرا اتفاقا ما دو ماه پیش الحمدلله موفقیم. آقا فرمودن شما درس و بحث نداری، دو ماه یه بار میای اینجا درس نداری، حوزه کلاس نداری، نماز تو احتیاطا جمع بخون، شاید سفر سفر معصیت درس تو بخون، دو ماه یه بار میای اینجا. اینجوری حساب زندگیشون رو داشتن، دارن، علمشون، دانششون. امام مجتبایی که سلام الله علیه عرض کردم نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، سلام الله علیه، میاد پا منبر جدشون مطالب رو برای مادر منتقل میکنن، امیر مؤمنان حضرت رو در آغوش میگیرن، استفاده کنیم، مواظب باشیم. حیفه، باور کنید حیفه، به سرعت این فرصت ها میگذره. السلام علیک یا مولانا یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله. خب وقت گذشت، من یه جمله اشاره کنم و فیض ببرید. خدا رحمت کنه مرحوم ریاضی یزدی قصیده بلندی داره راجع به امام مجتبی علیه السلام، به نظر مال ریاضی هست. ای علوی ذات و خدایی صفات، صدر نشین همه کائنات، سید و سالار شباب بهشت، دست قضا و قلم سرنوشت، شاخه طوبی و بهشت برین، نور خدا در ظلمات زمین، پاکترین گوهر نسل بشر، از همه خوبان جهان خوبتر، نام حسن، روح حسن، خو حسن، نور خدا چارمی پنج تن، مادر تو دخت پیامبر بود، آیه ای از سوره کوثر بود، آیه تطهیر به شأن شماست، حکم شما حکم اولی الامر ماست. در رمضان ماه نشاط و سرور، ماه دعا، ماه خدا، ماه نور، نور فشان شد ز دو سو آسمان، از دو افق تافت و خورشید جان، عطر و گلابی به هم آمیختن، در قدح اهل ولا ریختن. مفصل تا میرسه به این بیتش، صبر هم از صبر تو بیتاب شد، زهر شد و کوزه شد و آب شد، بعد شهادت نکشید از تو دست، تیر شد و بر تن پاکت نشست. یه روزه جمله منی، همین یه جمله بسه، خودتون میدونید. این حدیث مفصله. من امروز که مطالعه میکردم چی بگم محضر شما، هی انتخاب میکردم اینو بگم اونو بگم، اینو گذاشتم کنار اونو گذاشتم کنار. اهم و مهم چی هست؟ یه احتجاج مفصلی داره امام مجتبی، خواستم اونو بگم دیگه نگفتم. معاویه جلسه گرفته بود، چند نفر از دشمنان امام حسن رو آورد تو اون جلسه، مغیره رو آورد، امرؤاس رو آورد، عتبه رو آورد، ولید رو آورد. بعد به اینا گفت من حسن ابن علی رو وارد میکنم، کمش نگذارید، هر چی میتونید توهین کنید، جسارت کنید. تقریبا 10-20 صفحه است، حالا یه وقتی طلبتون براتون بخونم، 10-20 صفحه است. اینا هر چی خواستن به امام مجتبی علیه السلام جسارت کردن، هر چی خواستن گفت. حضرت شروع کردن به جواب دادن، از معاویه شروع، که با اینکه معاویه حرفی نزده و فرمود من میدانم ریشه اینها تویی، این بازی ها زیر این آتش زیر سر توست، پرونده معاویه رو کامل بستن گذاشتن زیر بغلش. واقعا عجیب این احتجاج. امر آس و آبروش رو بردن گذشتش رو گفتن، ولید رو گفتن، عتبه رو گفتن، رسوا کردن اینها رو. همین یه جمله، به مغیر رسیدن. فرمودن ما غیره، من به تو چی میگم؟ فرمود انت الذی ضربت امی. میدونید کسی به مادر انسان توهینی کرده باشه، اصلا نمیتونیم ببینیمش. یه وقت آدم بره خونه ببینه مادرش گریانه، مادر چیه؟ هیچ چیه که بابا، نه بگو هیچ چیه، کسی دمه در پشت اف یه حرفی زد، نه کجا بوده، را میفتی، رگ گردن سو کجاست؟ فرمود مغیر انت الذی ضربت امی. بود بقیه شو بخونم، امام زمان منو ببخشید. فرمود حتی ادمیتها و القت ما فی بطنها. من ایستاده بودم دیدم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه می زد.